بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. خداوند تبارک و تعالی در سوره مؤمنون که آیاتش رو در این روزها در درس فقه و اصول روز سه‌شنبه و فکر میکنم روز دوشنبه و امروز هم درس اصول اشاره کردم، وقتی داستان انبیا و مخالفینشون رو بیان میکنه، خب بالاخره اینا همش مزاحم این انبیا علیهم السلام بودن و مزاحم مؤمنین. یک قاعده ای بیان میکنه به تعبیری، میفرماد ادفع بالتی هی احسن از سیعته. یه قاعده است، خدا می فرماد سیعه رو، بدی رو، حالا این بدی تو هر جهتی باشه، چه در مسائل فردی، روابط شخصی، چه در مسائل اجتماعی، چه در روابط بین دو کشور، یه قاعده است، ادفع بالتی هی احسن از سیعته. خدا می فرماد این بدی ها رو شما به بهترین روش اینها رو دفع کنید. ادفع بالتی هی احسن. البته بیان نمی کنه خداوند تبارک و تعالی که این التی هی احسن چیه، چون در واقع در هر موردی به تناسب اون مورد احسن متفاوت میشه. بعد دقت کنید تعبیر فرمود به احسن، یعنی به بهترین روش، یعنی اگر روش های نیکویی هست برای دفع این سیئه، شما اون بهترینش، احسنش رو انتخاب کنید. اکتفاء به حسن، اکتفاء به روش خوب نکنید، فقط اون احسن، بهترین رو انتخاب کنید. البته خدا هم اشاره میکنه نحن اعلم به ما یصفون، ما خودمون میدونیم همه چیز، ما اینجا بی خبر نیستیم، لب المرصاد نشستیم نگاه میکنیم، رصد میکنیم. ولی شمایی که اونجا درگیرید، شما بلتی هی احسن سیعه رو دفع کنیم. و این یه قاعده است و ما اگر این قاعده رو توجه کنیم، این تطبیقاتش در موارد مختلف قابل بحثه. شاید یکی از مصادیقش همین مذاکرات ما با 5 به علاوه 1 باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث قصاص، همونطوری که مستحضرید، بعد از اینکه ما موجبات قصاص نفس رو توضیح دادیم، رسیدیم به شرایط معتبر در قصاص نفس. در بحث شرایط معتبر، اولین شرطی که گفتیم تساوی در حریت و رقیت بود که در ذیلش مسائلی رو مطرح کردیم. دومی تساوی در دین بود، گفتیم مسلمان به خاطر کافر کشته نمی شود، البته مسلمانی که به تعبیر امام یا فقها معتاد به قتل کفار نباشه. در زیرش مسائلی ذکر شد که در مسئله دومش فقط ما یک تعلیقی در کل بحثات تا اینجا داشتیم، این قسمت بود که امام فرمود لو اعتاد المسلم قتل اهل ذمه جاز الاقتصاص منه بعد رد فاضل دیته. اگر مسلمانی عادت پیدا کنه به قتل اهل ذمه، او رو میشود قصاص نفس کرد، البته باید اختلاف دیه او با دیه کفار پرداخته بشه از طرف اولیاء دم. ما در ذیلش این تعلیقه رو زدیم که ولو لم یطلب الاولیاء الدم القوده و کان هذا المسلم موجبا لرفع الامن العام، یعنی این با این کشتنها ناامنی عمومی ایجاد کرده، در این صورت ولو اولیاء دم مطالبه نکنن یجب علی الحاکم قتله حدن، به عنوان حد باید بکشدش، چون این در واقع مفسده فی الارضه. اما لو لم یکن مفسدن فی الارض، در این صورت یجوز للحاکم اخذ دیت المسلم از این مسلمانی که کافر کشته، او اخذ اربعت آلاف از این مسلمانی که کافر کشته، اربعت آلاف درهم بدل سمان مع درهم که در واقع دیه اصلی کفاره، که اینا قبلا توضیح دادیم. در مسئله سوم این اشاره کرد که ذمی به خاطر ذمی یا به خاطر ذمیه کشته میشه، اگر ذمیه باشه چون دیهش نصفه فاضل دیه باید پرداخته بشه. در مسئله چهارم گفتن اگر یک ذمی مسلمانی رو عمدن بکشد، این ذمی رو با مالش میدیم به اولیاء مقتول، هم مخیرون بین قتلهی، میتونن بکشنش و استرقاقه، اموالش هم مال اوناست، چه بکشنش چه استرقاقش کنن. خاطرتون هست اینجا ابن ادریس یه نظر اختصاصی داشت، میگفت در صورتی اموال مال اونها خواهد بود که اونا استرقاق کنند، ولی دیگران نگفتن، ما هم نپذیرفتیم فرمایش ابن ادریس، گفتیم نه طبق روایت چه بکشنش چه استرقاقش کنن اموال مال اوناست. من غیر فرق بین کون المال عینن، خانه ایست ماشین ایست، او دینن، یا نه طلبکار است از یک کسی توی بانک مثلا پول داره، منقولن او غیر منقول باشه، اون عینش منقول مثل ماشین، غیر منقول مثل خونه و زمین، ولا بین کونهی مساویان لفاضل دیت المسلم او زائدن علی او مساویان لدیه او زائدن علی. در مسئله پنجم این سوال مطرح شد که حالا این آقایی که مسلمانی رو عمدن کشت، فرزندانی اگر داره اینا رو میشه استرقاق کرد؟ گفتیم مقصود فرزندانی است که تابع او محسوب میشن، یعنی فرزندان غیر بالغش. در عبارات فقهای پیشین که بله من دیگه حذفشون کردم، هست تو اسلاید درس قبلی بوده، ما این عبارت ها رو آوردیم که بعضی از آقایون فرموده بودن که وقتی یک کافری مسلمانی رو کشت، دفع به رمتهی الى اولیاء المقتول، این رمتهی رو گفتن یعنی خودشو، اموالشو، اولادش، همه منطبهش. ولی دیگران اشکال کردن، گفتن آقا اولاد دیگه داخل این رمتهی نیست و اصلا رمتهی ربطی به اموالم نداره، یعنی همشو میدیم به این، نه اینکه حالا اموالش هم، حتی اموال یه بحث جداست. تو روایتی هم که هست که قبلا خوندیم هیچ اشاره‌ای به اولاد نشده. البته یه بحثی کرد مرحوم شهید ثانی که خاطرتون هست عباراتشو قبلا آوردیم، ایشون یه بحث مبنایی رو احتمال داد، گفت شاید اونهایی که میگن این بچه به اولیای دم منتقل میشود، میخوان اینو بگن که وقتی این کافر اهل کتاب میاد، اهل ذمه است، میاد یه مسلمانی رو عمدن میکشه، از ذمه خارج میشه. حالا که از ذمه خارج شد، منطبعش از ذمه خارج میشه. بعدشون اشکال کرد که خب حالا اگر این از ذمه خارج شد و منطبعش، چرا به اولیای مقتول برسه؟ میشه فیع للمسلمین، اموال همه میشه، جز اموال عمومی میشن، نه جز اموال خصوصی این آقا. بنابراین وجهی وجود نداره برای اینکه ما بگیم اولادش میرسه به اصطلاح اولیاء مقتول. و از اون روایتی که قبلا خوندیم که فرمود اگر ما کافری مسلمانی رو کشت خودشون با مالش میدن به اولیای مقتول، معلوم میشه که این از ذمه خارج نشده. اصلا بحث خروج از ذمه نیست، چون اگر خروج از ذمه بود اصلا حکمش بحثش فرق میکرد. این بنابراین همونطوری که مشهور گفتن امام هم فرمودن، ما همین رو قبول کردیم که اولاد و ذمی القاتل، ذمی قاتل فرزندانش احرارون لا یسترق واحد منهم لقتل والدهم. بعد البته بخش دوم مسئله این بود که اگر یک ذمی یک مسلمانی رو کشت و قبل از این که اونها این ذمی رو استرقاق کنند، نه قبل از دستگیری و تحویلش به اولیاء دم، یعنی گرفتنش تحویلش هم دادن به اولیاء دم، گفتن آقا میتونید اینو استرقاق کنید، میتونید هم بکشیدش، اونا هنوز تصمیم نگرفتن که اینو به عنوان عبد بگیرن یا بکشن، این تو این فاصله زمانی مسلمان میشه. امام میفرمان اینجا دیگه امکان استرقاق از بین میره، فقط حق قصاص دار که اینم ما قبول کردیم. اما مسئله ششم، مسئله ششم که البته مطلبش از روی مطالبی که تا حالا گفتیم معلومه، اینه لو قتل الکافر و کافرا. خب در مسائل قبلی گفتیم اگر یه کافر کافری رو بکشه قصاص میشه، اگر مثلا قاتل مرد باشه مقتول زن باشه اونجا باید نصف دیه پرداخته بشه، حتی دیه کفار. اما داستان اینجا اینه که لو قتل الکافر و کافرن و اسلمن، یه کافری کافری رو کشت بعد از اینکه قتل انجام داده مسلمان شد، قبل از اینکه ما نسبت به او حکمی انجام بدیم. خب اینجا این الان حکم کافر رو داره که کشته می شود به خاطر یه کافر، یعنی امکان قصاصش هست، یا نه حکم مسلمان رو داره؟ فقها ها فرمودن، الان عباراتشون رو می خونیم، که لم یقتل بهی، اینجا دیگه این حکم مسلمان رو داره. چون حکم مسلمان رو داره، ما در مسائل قبل هم گفتیم که مسلمان برای کشتن یه کافر کشته نمی شود، مگر اون معتاد به قتل که عنوان دیگری داشت اصلا. بل علیه دیه، باید دیه مقتول رو بده، البته اگر این مقتول از اونهایی بوده که جانش محترم بوده و دیه داشته، یعنی اهل ذمه بوده، یه چیزی بوده، ولی کافر حربی، یه کافر حربی رو کشته، اون اصلا هیچی دیه هم نداره. بل علیه دیه ان کان المقتول زادیته، این تعبیری که امام فرمودن تقریبا در آثار فقها ها هست، از جمله آره در شرایع میفرماد لو قتل الکافر و کافرن و اسلم القاتل لم یقتل به و الزم الدیه ان کان المقتول زادیته، همون تقریبا این عبارت ایشون رو حضرت امام آورد. در تحریر الاحکام مرحوم علامه هلی همین مطلب رو داره، لو قتل الکافر و کافرن ثم اسلم القاتل و جرح او جرح الکافر مثله ثم اسلم الجارح و سرت جارحت الکافر لم یقتل به. حالا ایشون دو فرض کشتن رو مطرح کرد، یکی این که یه قاتلی کافری رو میکشه مسلمان میشه، یکی اینکه نه یه کافری رو نمیکشه، مجروحش میکنه مسلمون میشه، بعد اون جراحت ادامه پیدا میکنه منجر به مرگ اون کافر میشه. در هر دو صورت میفرماد لم یقتل به کما لو کان مؤمنن حال قتله. این مقصود از مؤمنن اینجا ظاهرا یعنی مسلمن، به ایمان ربطی نداره این داستان، الان به اسلام مربوطه. این حالا فکر کنم دیگه یا تسامح در تعبیره یا به معنای لغویش، که هر مسلمانی مؤمنه به معنای لغوی، چون این اصطلاح ایمان در مقابل اسلام به معنای شیعه استعشری اصطلاح خاصی است که در بین فقها بوده. حالا یه حال کمال و کان مؤمنن حال قتله، یعنی کسی که یک کافری رو کشت، کافری، و بعد مسلمان شد، مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه می فرمان مثل این میمونه که از اول مسلمان بوده. خب اگر از اول مسلمان بود نمیشد کشتش دیگه، قبلا همین الان گفتیم، قبلا توضیح دادیم. بعد ایشون اشاره میکنه به یک روایتی که در مصادر سنی آمده که حضرت فرمودن طبق این روایت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن لا یقتل مؤمنون به کافرن، هیچ شخص مؤمنی به خاطر کافری کشته نمیشه. که این کلمه مؤمن در این عبارت حضرت به معنای لغوی یعنی همون مسلمانه. شاید هم علامه حلی به خاطر اینکه میخواسته این روایت رو نقل کنه اونجا تعبیر کلمه مؤمن آورد. نعم تجب الدیه علی القاتل ان کان المقتول زادیته. بنابراین این مسئله، مسئله شش بحثی نداره. بله، یعنی کافری است که جانش محترم باشه دیگه. اگر کافری باشه که جانش محترم نباشه دیگه دیه هم نداره دیگه. ولو البته، یعنی واقعا اسلام بیاره ها. یه وقت ببینید سه حالت داره دیگه. یه وقت ما میدونیم واقعا مسلمان شده، ولو به دلیل اینکه میخواد نجات، ولی واقعا ایمان آورده، یعنی ایمانش واقعیه. یه وقت میدانیم که اصلا ایمان نیاورده، این مسلمان نیست. یک وقت شک داریم، اظهار اسلام میکنی، حکم مسلمونه. بله اگه یقین داریم که اصلا هیچ ایمان نداره، همون یهودی که بوده هست، همون مسیحی که بوده هست، اون نه، اون که دیگه مسلمان نیست، اظهار ظاهریه. ولی خیلی وقتا معمولا یقین که پیدا نمیشه، معمولا البته یه وقتایی میشه، چون مثلا درون افرادی که آدم نمیدونه. بله.
این جایی که اسلام نکرده
و قرآن ما را و قرآن ها 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 قرآن ها. بله، اون یه بحث دیگه است. ولی اینجا این آیون گفتن که وقتی این آدم مسلمان شد، یعنی با فرض این که این اسلامش، یا یقین داریم واقعا مسلمان شده، یا حداقل نمیدانیم که اسلامش ظاهریه، ولو به حالا به قول شما انگیزش، اون انگیزش رو کار نداریم، ولی اسلامش علم به ظاهری بودنش نداریم، حکم مسلمانو داره، گفتن الان این مسلمونه، مسلمان برای کافر کشته نمیشه، این مسلمانه، مسلمانم برای کافر کشته نمیشه. معیار زمان جرم نیست، معیار زمان مجازاته. در واقع معنای این جمله اینه، لازم نیست شخص در زمان جرم مسلمان باشه تا حکم مسلمان رو داشته باشه، کافیست در زمان اجرای مجازات مسلمان باشه. که این مسئلهش هم قبلش هم گفتیم، که در اون مسئله پنج الان گفتیم که لو اسلم الذمی القاتل قبل استرقاقه لم یکن لأولیاء المقتول غیر قتله. اونجا هم همینطور، یعنی معیار در مسئله زمان مجازاته نه زمان جرم. چرا؟ چون در واقع این شرط مجازاته، تساوی به لحاظ دین شرط مجازاته، در ظرف مجازات. اگر قاتل و مقتول به لحاظ دین مساوی باشن، که البته میدونید الکفر و ملت واحده، قبلا توضیح دادیم همه کفر و یه ملت ما حساب میکنیم، اونا همه مسلمان، در اون صورت کشته میشه، مسلمان به خاطر مسلمان، کافر به خاطر کافر. اما اگر قاتل مسلمان بود و مقتول کافر در حین جرم، بخشید در حین مجازات، در این صورت کشته نمیشه، عکسش که کشته میشه. کافر اگر مسلمانی رو بکشه میتونن بکشنش، میتونن هم به عنوان عبد، اون تازه مجازاتش سنگین تر هم هست، یعنی امکان استرقاق هم داره. اما مسئله هفتم، مسئله هفتم راجع به ولد و زنا و ولد غیر زناست که کلمه ولد و رشته در موردش به کار میره در مقابل ولد و زنیه. امام میفرمایند یقتل ولد و رشته به ولد زنیه بعد وصفهی الاسلام حین تمیزهی ولو لم یبلغ. یعنی اگر یک ولد و زنایی بود این به سن تمیز رسید ولو به سن بلوغ نرسید و در سن تمیز این اسلام آورد، الان این ولد الزنا مسلمان شد، یک ولد غیر زنایی یا آدمی که نطفش مشروع بوده، این ولد الزنایی که نطفش نامشروع بوده کشت. امام میفرمان یقتل، این یقتل یعنی اولیاء دم میتوانن قصاصن این رو بکشن، مقصود از یقتل نه که ضرورتا کشته میشه دیگه، قصاص یعنی. اگر این ولد الزنا هنوز به تمیز نرسیده یا به تمیز رسیده، یعنی الان میتونه بفهمه اسلام کفر حق اینا رو میفهمه ولی مسلمان نشده، رسما اسلام نیاورده، نفهمیدم. نه یعنی حالا نمیخوام مخصوصا رسما نه اینکه یعنی بری یه مراسمی حتما این کارو بکنه ولی هنوز اسلام اظهار اسلام نکرده، به اون نگفته من معتقد به اسلامم یا نشانه ای از اعتقاد به اسلامش ظهور نکرده ولو تمیز داره. حالا این رو اگه بکشه چی؟ دقت کنید، این حالا ولد و زنا رو بذارید کنار، اگه یک نفر یه بچه کوچولویی رو کشت که تمیزم اون بچه نداشت، اینجا میشه قصاصش کرد یا نه؟ نه مقتول، قاتل یک کسی کشت یک بچه ای رو که قاتل بچه نیست، قاتل بالغه، یه بچه غیر بالغه بدون تمیزی رو کشت، بچه مشروع رو. احسن، ما میگیم بچه مشروعی که تمیز نداره این مسلمانه، از چه بابی؟ از باب الحاق، و الحاق هم میدونید به اشرف الابوینه، یعنی اگه یه طرفش هم مسلمان باشه کافیه در این که بگیم بچه مسلمانه. اما بچه نامشروع چی؟ در الحاقش اینها شبهه دارن، بعضی که میگن ملحق نیست چون میگن اصلا این مشروع نیست چه الحاقی، اصلا بچه این محسوب نمیشه، بچه ما بگیم به از باب الحاق مسلمانه اصلا بچهش نیست. بعضی هم حالا در یه توقف و تردید، امام به اون مسئله صریح نپرداخته ولی چون این طرف مسئله دماغه، در مسئله دماغ بنابر احتیاط دیگه، چون از مسائلی است که به اصطلاح مبنای ما توش احتیاطه، از مسائل مهمه، تعبیر امام اینه اما فی حال صغرهی، یعنی صغر ولد و زنا، قبل تمیز او بعد تمیز و قبل اسلامهی، ففی قتلهی یعنی قتل ولد و رشته، بهی یعنی به ولد و زنای اینچینی، و عدم قتلش تأملن و اشکال، که البته اگر گفتیم تأملن و اشکال یعنی نمیشه کشتش، چون بالاخره وقتی شک داشته باشیم نمیتونیم بکشیم، تبدیل میشه مثلا به دیه دیگه، تبدیل دیگه قصاص جا نداره. این فرمایش با این
برای ما راضیه به زنا بوده باشه، اما اگه یک طرف نبوده باشه باز میشه
یک طرف نبوده باشه، مثلا باباش اگه مسلمان بود کی زنه ها، یعنی شما میفرمایید مادر مسلمان بوده و مکره بوده. امام مطلق گفتن، بله امام مطلق فرمودن، ولی اینجا این بحث هست. حالا الان اشاره میکنم این فرمایشی که امام فرمودن اینجا در موردش صاحب شرایع بدون اینکه به اون ذیل اشاره‌ای بکنه، اصل مطلب که امام قسمت اول فرمود یقتل ولد و رشته به ولد و زنیه، این صاحب شرایع هم میگه یقتل ولد و رشته به ولد زنیه لتساویه ما فی الاسلام. اطلاق کلام جناب محقق هلی رضوان الله علیه اقتضا میکنه که ولد و زنیه مسلمان است ولو قبل تمیز، ولو قبل از اسلام بعد تمیز هم بازم مسلمان. ظاهر عبارت ایشون که فرق نداشته به نظر میرسه الحاق. صاحب جواهر رضوان الله علیه وقتی عبارتش مرحوم محقق و میاره اینجوری تعبیر میکنه، میفرماد یقتل ولد الرشیده به ولد زنیه بعد وصف ولد الزنیه الاسلام، یعنی بعد از اینکه ولد الزنیه مسلمان محسوب شد یقتل ولد الرشیده به ولد الزنیه. چرا؟ لتساویه ما فی الاسلام که عبارت خود محققه. نعم. بعد مرحوم صاحب جواهر می فرماد من حکم به کفر ولد و زنیه من الاسحاق و ان اظهر الاسلام، که ایشون میگه بعضی ها گفتن ولد و زنا کافره ولو داد بزنه بگه من مسلمونم. خب اونایی که یه همچین فتوایی دارن خب میگن اینجا ولد و رشته ولد و رشیده به خاطر ولد و زنا کشته نمیشه، چون میگن ولد و زنا مطلقا کافره، که بعضی ها به خاطر بعضی روایاتی که راجع به ولد و زنا هست یا همچی چیزی رو دارن. بل قیل لا یقتل به و هو صغیر، گفتن اگر ولد و زنا بچه باشه این ولد و رشیده به خاطر او کشته نمیشه. چرا؟ اینجا بحث تبعیت، یعنی نه اون بحث که کافر است و این اظهر الاسلام. اونا که میگن از آقا ولد و زنا مسلمان بشو نیست، البته خیلی حرف بعیدی است، ولی خب بعضی ها گفتن ظاهران این که ایشون میگن نه لعدم دیگه، خیلی اینا کاسه از آش تافته، لعدم اسلامهی التبعی بعد به عدم الابوین لهو شرعن، گفتن آقا این بچه مسلمان نیست، مسلمان تبعی نیست، چون پدر مادرش پدر مادر شرعیش نیستن، پدر مادر تبعیشن. بله از نطفه این مرد در رحم این زن این بچه شکل گرفته، رشد کرده، متولد شده، اون مرده پدر طبیعی این و این زنم مادر طبیعی اینه، ولی نه اون پدرش شرعا نه این مادرشه. به همین دلیل اونایی که حالا این مبنا رو به این شکل قبول دارن میدونید که میگن این بچهه اگر پسر باشه بر مادرش محرم نیست، اگر دختر باشه بر پدرش محرم نیست، هرچند میگن نمیتواند مرد با این دختره یا زن با اون پسره ازدواج بکنه، محرم هست ولی میگن محرم نیست. بعد اینا گفتن الا ان یسبا، مگر اینکه این ولد و زنایه به اصطلاح اسیر بشه. بناءً علی صحت سبی مثلهی، بنابراین که اصلا اسارت گرفتن و چنین موردی درست باشه. فیحکم هینا اذن به اسلامهی تبعاً لصابی، که اینجا بگیم اونی که اینا رو به اسارت گرفته چون مسلمان بوده، اینا به تبع او مسلمانه. این مطلبی است که مرحوم صاحب جواهر شد. بعدشون میفهمد و که انه مبنی علی اشتراط المساوات فی الدین فی القصاص للاجماع و نحوه. شون میفهمد ظاهرا این مبتنی بر همون چیزی است که گفتیم که باید در قصاص قاتل و مقتول به لحاظ دین مساوی باشن. پس اگر ولد و رشته با ولد و زنا به لحاظ دین مساوی محسوب نشدن، ولد و رشته به خاطر ولد و زنا کشته نخواهد شد. بعدشون فهمد و الا فما سمعته من النصوص عدم قتل المسلم بالکافر و ولد و زنا قبل وصفه الاسلام لا يحكم بكفر. آقای صاحب جواهر رضوان الله میفرماد خب ما اونی که گفتیم اینه که مسلمان به خاطر کافر کشته نمیشه، ولی ولد و زنا قبل از اینکه متصف به اسلام بشه کافر نیست. چرا؟ ایشون یه شاهد هم بیاره، میگه لذا قلنا به طهارتهی، ما قائلیم به نجاست کفار ولی ولد و زنا رو پاک میدونیم. اگر ولد و زنا کافر بود باید میگفتیم ولد و زنا هم نجسه، که البته بعضی از روایاتی که داریم تعبیراتش یه جوریه که بعضی ها برداشت کردن که یعنی ولد و زنا هم نجسه دیگه، چون میدونید مثلا اون روایاتی که در ماء الحمام و اینا داره که مثلا در اونجا تعبیر داره که شاید این آب آب باشه که از ولد و زنا بدن ولد و زنا باشه، اون ظاهرش اینه که مثل ولد و زنا نجسه. که البته آیه صاحب جواهر رضوان الله علیه این تو کتاب و طهارت که بحث میکنه نجاست ولد و زنا رو نمیپذیره، همطوری که مشهور نپذیرفتن. ایشون میگه خب اگر ما پذیرفتیم که ولد و زنا کافر نیست، خب دقت کنید، میگه لازم نیست که این متصف به اسلام باشه، کافیست متصف به کفر نباشه. میگه هر مقدار که پذیرفتیم کافر نیست دیگه، قواعد میگه ان نفس به نفس، نه یعنی میتونیم بکشیم اون قاتلشو. میگه اونی که ما داریم اینه، مسلمانو به خاطر کافر نمیشه کشت، این که کافر نیست بس میشه کشت. نه ببینید صاحب جواهر اینجوری میگه، میگه شما معیار رو چی میدونی؟ میگی نه اجازه بده، ایشون میگه یه وقت شما میگی که فقط در صورتی شخص کشته میشود که قاتل و مقتول مسلمان باشن، اینجا جای این بحث وجود داره که بگی خب این ولد و زنا متصف به اسلام نمیشه چون مثلا خودش تمیز نداره که اصلا بفهمه اسلام چیه که اسلامش ارزش داشته باشه، و الحاق هم که نمیشه. یه وقت شما میگی نه، معیار این است که کافر باشه، اگر کافر بود کشته نمیشه. این سه تا فرض داریم ما. یه فرض اینه که یک موجودی مسلمانه، یه فرض اینه که یه موجودی کافره، یه فرض اینه که این وسط برزخ بین اینا. اگر گفتید شما شرط کشته شدن اسلامه، در اون دو فرض کشته نمی شود. اگر گفتید شرط کشته نشدن کفره، در اون دو فرض کشته می شود. بنابراین اون فرض میانی تابع اینه که شما معیار رو چی می دونی. صاحب جواهر میگه اونی که از روایات ما می فهمیم اینه که معیار کشته نشدن کافر بودن مقتوله، نه معیار کشته شدن مسلمان بودن مقتول. اینه ما میفهمیم که لا یقتل مسلمون بکافرن، نه اینکه یقتل مسلمون به مسلمن، این برشو نمیفهمی. پس اونی که وسطه کشته نمیشه. این هفت فرمایش صاحب جواهر اینه. البته در انتهاش هم میگه والله عالم، خدا بهتر از ما میدونه. این فرمایش حالا باز چون این بحث ولد و زناست، برای اینکه این بحث اینجا هم میجوری مطرح شده ما یک کمی بیشتر بهش بپردازیم هفته آینده. البته این بحث از بحث ما خارج میشه. هفته آینده اگر خدا توفیق داد یه مقدار راجع به ولد و زنا بیشتر صحبت کنیم، ببینیم ولد و زنا از نظر اسلامی چجوری ما تصورمون هست. بعدش هم این بحثی که صاحب جواهر فرموده رو ببینیم، حالا ولد و زنا حکم به کفرش میشه یا نمیشه، اگر نمیشه حکم به اسلامش میشه یا نمیشه. چون این که ما بگیم که طاهر است ولی حکم به اسلامش نمیشود روی اون مبنایی که کافر رو نجس میدونه، خب این چجوری ما میگیم؟ یعنی اینو باید اینا رو یه مقداری توضیح بده. این دیگه باقی بماند انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.